در صبحانه با خبر امروز.
حمایت! حمایت!
افزایش اعتراضات مردمی به توافق بلند مدت تهران و پکن، دولت ایران توپ پنهانکاری را به زمین چین انداخت. واکنش منفی تهران به پیشنهاد احتمالی واشنگتن برای حفظ برجام، ایران میگوید تا برچیده نشدن تحریم‌های آمریکا غنی‌سازی 20% ادامه خواهد داشت. رژه مرگ در خیابان‌های اهواز به دنبال افزایش قربانیان کرونا در خوزستان، رهبران کشورهای جهان خواستار اقدامی مشترک برای مقابله با همه‌گیری‌های آینده شدند. و پیروزی 3-0 ایران در بازی تدارکاتی مقابل سوریه، آیا تیم ملی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی آماده است؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. با گذشت چند روز از امضای قرارداد همکاری‌های جامع و بلند مدت ایران و چین، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به آن همچنان ادامه دارد. به دنبال افزایش اعتراضات و مخالفت‌ها با این پیمان، سخنگوی دولت ایران با انداختن توپ به زمین چین مدعی شد که پکن مخالف و مانع انتشار جزئیات این قرارداد است و نه تهران. علی ربیعی در عین حال مخالفان این قرارداد را به وادادگی در مقابل بیگانگان و دروغ پردازی متهم کرد. اشاره آقای ربیعی به نظر عمدتاً به گروهی از فعالان سیاسی و مدنی مقیم داخل یا خارج از کشور است که در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری چین خواستار لغو قرارداد و عدم همکاری پکن با جمهوری اسلامی شده بودند. اما مخالفان عقد این قرارداد به فعالان اجتماعی و سیاسی محدود نیستند و بخشی از مردم عادی هم آن را در تضاد با منافع ملی می‌دانند. طی روزهای اخیر تجمعات محدودی هم در چند شهر شکل گرفته و از برنامه‌هایی برای تجمع اعتراضی در مقابل مجلس هم سخن به میان آمده. اما در حالی که جزئیاتی از این پیمان منتشر نشده، چه چیزی باعث نگرانی مردم از مفاد احتمالی آن شده؟ نازآفرین میرزا خیلی در گزارش اختصاصی نگاهی کرده بخشی از این مخالفت‌های مردمی. این گزارش رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
میدونی شایعات از اونجا شروع شد که متن توافق در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفت. معمولا وقتی کسی میخواد یه دروغ بگه یا یه چیزی رو مخفی کنه، مطمئنا پس به ضرر ما هستش، به صلاح ما نبوده که یه چیزایی رو به ما نمیگن.
معاون آقای ظریف اعلام کرد که دلیلی برای پخش مفادش نمیبینه. پس وقتی من حق خوندنش رو ندارم، چجوری میتونم راجبش نظر بدم؟
اعتراض‌ها به توافق همکاری بلند مدت ایران و چین هر روز بیشتر میشود. آنچه که دولت ایران امضای سند همکاری 25 ساله مینامد و چین یک طرح کلی برای همکاری آینده. وزارت خارجه ایران تنها چند صفحه از گزاره برگ این سند را منتشر کرده. متنی که شامل کلیات و سرفصل همکاری‌هایی است که دو طرف نقشه راه برای توافق‌های آتی مینامند. برخی از معترضان به این اقدام دولت میگویند منتشر نشدن این سند ثابت می‌کند که مفاد آن به ضرر مردم است، وگرنه چرا پنهانکاری؟
نمیدونم واژه درستیه که اینو میگم یا نه، ولی یه جور انگار وطن فروشی اتفاق افتاده.
زمزمه های یک توافق برد برد و مساوی نمیاد و به نظر من توافق یک کمی کفه ترازو به نفع چین خواهد. ما فقط شنیدیم یه قرارداد 25 ساله رو اومدن امضا کردن و هیچی از این قرارداد و مفاد قرارداد به هیچ عنوان نمیدیم. پس مطمئنن حس خوشایندی حداقل خود من ندارم.
شرایط ما جوری است که محدود هستیم و فقط با یک کشور داریم ارتباطات میگیریم. این مثل اینه شما این مزایده برگزار کنید و فقط یک نفر شرکت کنه. این مزایده داره به نظر من کسی که میاد شرکت میکنه قطعاً به قول خودمون بست خرمی کنه.
حالا که انتقادها از عدم شفافیت حکومت در این زمینه بالا گرفته، دولت ایران توپ را به زمین چین انداخته. سه روز پس از امضای این سند بین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وانگ یی همتای چینیش، سخنگوی دولت میگوید که عدم رضایت طرف چینی دست آنها را برای انتشار کامل این سند بسته.
دولت ما از ابتدا مشکلی برای انتشار کامل سند نداشته و خب طرف مقابل به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خودش مایل به انتشار نبوده.
سخنگوی دولت نگفت که چرا چین خواستار فاش نشدن جزئیات این همکاری هاست، اما آنطور که پیداست قرار نیست این سند حتی به دست اعضای مجلس، هرچند با اکثریت اصولگرایان، برسد. پارسال آغاز موج اعتراض‌ها به پیشنویس این سند پای آقای ظریف را هم به مجلس کشاند. وزیر خارجه ایران وعده انتشار جزئیات پیش از امضا و چه پس از عقد هر گونه توافقی را داده بود، اما این وعده هرگز عملی نشد.
زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم، زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد. شفافیت کامل در روابط ما وجود داره.
تهران که همچنان نتوانسته با واشنگتن بر سر احیای برجام کنار بیاید، امضای این سند همکاری با پکن رو موجب رونق کشور و اقدامی برای کاهش فشار تحریم ها اعلام میکند. بخش زیادی از مردمی که در سالهای گذشته بیش از پیش به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شدند، معتقدند که این توافق به نفع چین است و راه گریزی موقت برای حکومت که به گفته آنها نه اعتباری در خارج دارد و نه در داخل کشور.
خب هیچ کی موافق نیست که کشورش کشوری غریبه بیفته به خاطر پولی که میخوام بگیرم واسه اموراتشون بگذره.
100% ناراضی هستیم، اصلا خوشبین نیستم من به شخصه به این اتفاقی که افتاده، به خاطر اینکه این کشور آینده من، من نمیخوام کشورم دست چین باشه. ما ایرانی نه چین.
فکر نمیکنم چین خواب خوبی واسه ایران، چین امثال چین، حالا دیگه مشخصه دیگه، دل بسوزونن و هیچکی غیر از خود مردم ایران، نه آمریکا، نه کشور دیگه، نه کشور همسایه، حالا بگیم مثلا نه کشور مسلمون همسایه، فکر نمی کنم هیچکی غیر از مردم خود ایران بتونه ایرانو نجات بده.
به نظرم منافع ما تو این قضیه تامین نمیشه به دلیل اینکه تحریم هایی که الان ایرانو فرا گرفته باعث شده که ما به هر قراردادی تن بدهیم. به نظرم ما اول باید از شر این تحریم ها خلاص بشیم، بعد قرارداد و معاهده با کشورهای دنیا ببندیم.
بسیاری از مردم ایران مدت هاست که با نگرانی موضوع همکاری حکومت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین را که هر دو از سوی جامعه جهانی به عدم شفافیت و نقض حقوق بشر متهم هستند پیگیری می‌کنند. برخی از اجاره آب‌های سرزمینیشان به چین برای سید می‌گویند و برخی هم از مصرف بی‌رویه برق توسط چینی‌ها برای استخراج رمز ارز.
منم خیلی خوشبین به این توافق نیستم. روی بحث مثلا کشتی‌های چینی که اومدن، بحث سید داشتیم، سید ترال فکر میکنم،
تجربه ثابت کرده که حالا با چین ما اونقدر پیشرفتی نکردیم، فقط روز به روز مصرف کننده تر شدیم، روز به روز برحال تولید کننده های داخل ورشکسته تر شدن.
با وجود آنکه تنها چند روز از امضای این سند همکاری گذشته، اعتراض به این اقدام به خیابانها هم کشیده شده. تصاویر این تجمعات اعتراضی در شهرهایی از جمله اصفهان، تهران و کرج که با شعارهای مرگ بر وطن فروش و ایران فروشی نیست درآمیخته، حالا در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. مردمی که حالا خواسته‌شان حفظ مام وطن است، حتی اگر در این شرایط وخیم اقتصادی سر گرسنه به بالین بگذارند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، پس از تجمعهای خودجوش مردم در چند شهر ایران در اعتراض به انعقاد قرارداد تهران و پکن، علی ربیعی این اعتراضات رو جنگ روانی خوانده و گفته چین خواهان انتشار مفاد این قرارداد نیست. چه دلیل پشت این ماجراست؟
واقعا صحبت‌های آقای ربیعی حیرت انگیزه. یعنی حتی سلاطین قاجار هم وقتی که اون قراردادها رو می‌بستن به این شکل نمی اومدن جواب بدن. خب این که چین نمیخواد دلیل نمیشه که مردم ایران آگاه نباشن. خب ممکنه چینیا خیلی چیزای دیگه هم بخوان در مورد ملت ایران یا در مورد کشورهای دیگه، این چه حقی برای اینها ایجاد میکنه و اصولا چه چیزی در این قراردادها وجود داره که چین نمیخواد اونها گفته بشه و بیان بشه. و مسئله واقعا فقط هم چین نیست، چون میشه فهمید که چین چه میخواهد. کافیست که به قراردادهای مشابهی که قراردادهای 25 ساله مشابهی که چین امضا کرده با دیگر کشورها نگاه کنیم تا بفهمیم که چین چه خواسته و چه انجام داده. سوال اصلی این هستش که مقامات جمهوری اسلامی چرا نمیان اینها رو با مردم ایران در میان بگذارن و در واقع به خواسته چین رو اجابت میکنن، سکوت میکنن، پنهانکاری میکنن و توضیحی در مورد جزئیات این همکاری 25 ساله مطرح نمی کنن. بنابراین به دو دلیل، یکی این که هم عملکرد رهبران جمهوری اسلامی برای مردم روشن هست و قضاوتی روشن درباره عملکرد اونها شکل گرفته، و دوم تجربه‌ای که از حضور و همکاری چین با در دیگر کشورها دارن به طور طبیعی نگران میشن و اعتراض میکنن و خواستار این هستن که در مورد قراردادی که پیامدهای بسیار بسیار کلی مهم و تعیین کننده ای داره که چه بسا بسیار فراتر از عمر جمهوری اسلامی باشه و به سرنوشت ایران و فرزندان ایران، فرزندان ما در نسل‌های آینده مربوط میشه، بخوان که در این مورد اطلاع رسانی بشه و پاسخ داده بشه.
آقای برزگر، به غیر از این که به هر حال گفتن چین، مقامات دیگری هم اعلام کردن که طبق موازین قرآن ما این قرارداد رو بستیم، یا حتی اشاره کردن که منع قانونی نداشتیم که بخوایم این رو اطلاع رسانی نکنیم. به هر حال اشاره کردیم به عملکرد جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته با سابقه که مردم از قراردادهای این حکومت دارن و تاریخی که همین 4 دهه باقی مونده مردم بر این باورن که ایران فروخته شده و حتی مردم معترض شعار دادن که میجنگیم میمیریم و ایران رو پس میگیریم. چه میشه کرد؟
ببینید، من یک مثال دیگه بزنم برای این بی‌اعتمادی. شما برجام رو نگاه بکنید. طبق برجام، یعنی صحبتی که اگر یادتون باشه زمانی که به بحث انتخابات سال 92 مطرح شد، شعار آقای روحانی تنش‌زدایی و در واقع صلح و اینها بود که بعد به برجام انجامید. البته بعداً مشخص شد که این فرایند باز هم بدون اطلاع مردم ایران، حتی بدون اطلاع بسیاری از مقامات خود جمهوری اسلامی، در ماه‌های آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شروع شده بود. ولی به هر حال حتی اون پول‌های نقدی که گرفته شد از آمریکا، این به کجا رفت؟ ببینید، یعنی چه تأثیری برجام چه تأثیر مثبت و مستقیمی بر زندگی مردم داشت؟ بعداً مشخص شد که بسیاری از پولهایی که به این شکل دریافت شده در جاهای دیگه مثلا برای گروه های نیابتی هوادار جمهوری اسلامی هزینه شدن این پولها. بنابراین خب بسیار در چنین شرایطی بسیار بسیار دشوار هست. یعنی ما ارکانی رو در خود ساختار قدرت نداریم که بخواد بیاد پاسخ خوب بکنه، مثلا فرض کنید رهبر جمهوری اسلامی رو یا سپاه پاسداران رو به عنوان مراکز اصلی تصمیم گیری، که مثلا فرض کنید مجلس شورای اسلامی بیاد و سوال بکنه از دولت، از نهادهایی که این قرارداد رو امضا کردن و از اونها در واقع پاسخ بخواد، حساب و کتاب بکنه. در چنین شرایطی تنها کاری که متاسفانه فعلا میشه انجام داد همین اعتراضات این شکلی است و آنچه که در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که تحت انحصار قدرت نیستن مطرح میکنن این پرسش‌ها رو، یا مثلا اقداماتی مثل نامه‌ای که فعالان سیاسی به رئیس جمهوری چین نوشتن. البته اینها متاسفانه میشه گفت که در شرایط فعلی از اون توان کافی برخوردار نیستن که مانع عملیاتی و اجرای شدن چنین قراردادهایی بشن، ولی خب به هر حال این هشدار رو میدن که اگر موازنه قوا به هم بریزه، سرنوشت چنین قراردادهایی هم در نامعلوم خواهد بود و این حق مسلم مردم ایران هستش که در شرایطی که یک حکومت دموکراتیک دارن همه این نوع قراردادهایی رو که در شرایط فعلی داره امضا میشه مورد بازبینی قرار بدن.
بله، جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. مخالفت با پیمان ایران و چین در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از اونها.
در چند روز گذشته و بعد از امضای توافقنامه و قرارداد 25 ساله میان جمهوری اسلامی و چین، خیلی از ایرانی‌ها از جمله بسیاری از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف مخالفت و انتقاد خودشون رو از این قرارداد ابراز کردند. دلیل بیشتر اونها این هست که از مفاد و جزئیات این قرارداد 25 ساله و طولانی مدت بی اطلاع هستند و از طرفی پیشینه و سابقه دولت چین هم در پیوند با چنین توافقنامه ها و قراردادهای روشن و مطلوب نیست. در 24 ساعت گذشته هم دولت حسن روحانی سخنگوی دولت اعلام کرد که ظاهرا طرف چینی تمایل چندانی به افشای جزئیات این قرارداد بلند مدت نداره، که این موضوع هم بار دیگه با مخالفت و انتقاد بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی، در توییتر خودش اشاره کرده به قرارداد تاریخی 1919 در زمان وسوق الدوله با دولت بریتانیا که از اون به عنوان قراردادی علیه منافع ملی و مغایر با منافع ملی در تاریخ معاصر ایران یاد میشه، و گفته که جالبه که زمان وسوق الدوله ایران در حضیض ضعف و درماندگی بود وقتی که او نخست وزیر بود و کشور هم در اشغال بریتانیا بود این قرارداد منعقد شد، ولی باز هم مردم از مفاد این قرارداد دست کم با خبر شدند. نجات بهرامی هم در توییتر خودش نوشته که این درخواست نامتعارف و عجیب و غریب طرف چینی رو مسئولان جمهوری اسلامی با گوش جان شنیدن و اطاعت کردن، اما چطوری میتونن مدعی رعایت عزت و مصلحت و منافع ملی ایران باشن؟ گلشیفته فراهانی، بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران، هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته پیشینه کدام یک از مسئولان جمهوری اسلامی در دفاع از منافع ملی ایران، منابع ایران، میراث ایران، حیات وحش و محیط زیست ایران مطلوب بوده که این بار بشه به اونها اعتماد کرد و به نوعی از این قرارداد دفاع کرد. در واقع تشکیک کرده گلشیفته فراهانی در اینکه این قرارداد آیا اساساً مغایر با منافع ملی ایران نیست. کاربری با نام کاربری مأمور سد معبر هم در توییتر خودش اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی مخالفین و منتقدین و کسانی که پرسش دارن درباره این توافق بلند مدت اقتصادی که بر سر میراث ایران است با دولت چین رو، خیلی از اونها رو آدم‌های در واقع توصیف میکنه که خلاف امنیت ملی رفتار میکنن، و گفته آیا این زیبا نیست که عده‌ای پرسش دارن، نگران مملکت خودشون هستن و جمهوری اسلامی اونها رو خلاف امنیت ملی نظر اونها رو قضاوت میکنه. اما پروپرشیا هم در توییتر خودش اشاره کرده به نامگذاری امسال از طرف رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سال مانع زدایی و گفته مانع زدایی برای حراج ایران به ثمن بخس.
رسانه‌های ایران به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم را مشروط به رفع تحریم‌های آمریکا دانستند. فرمانده سپاه پاسداران هم با ادعای بی‌نیازی ایران به برجام گفته جمهوری اسلامی در هر شرایطی به مسیر خود ادامه خواهد داد. اینها بخشی از واکنش‌های تهران به گزارش یکی از رسانه‌های آمریکایی حاکی از تلاش دولت بایدن برای ارائه پیشنهادی در جهت حفظ توافق اتمی است. به نوشته پولیتیکو، واشنگتن قصد دارد در قبال توقف غنی‌سازی 20% بخشی از تحریم‌های اقتصادی را برچیند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
4 ماه به پایان کار دولت فعلی ایران باقی مانده و حسن روحانی امیدوار است که قوه مجریه را بدون تحریم‌های هسته‌ای آمریکا به رئیس جمهوری بعدی تحویل دهد.
تلاش ما اینه پایان این دولت بتونیم دولتی رو تحویل بدیم بی کرونا، بی تحریم، حالا هر مقداری که در توان ما باشه.
آمریکا در هفته‌های گذشته به ایران پیشنهاد داده بود تا دو کشور به همراه دیگر کشورهای عضو برجام به میز مذاکره بازگردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کردند.
ما از پاسخ ایران مایوس شدیم، اما همچنان آماده ایم تا برای بازگشت دو طرف به تعهداتشان در چارچوب برجام در مسیر دیپلماسی گام برداریم.
نشریه پولیتیکو این هفته از قول منابع آگاه که نامشان فاش نشده گزارش داد که آمریکا برای شکستن بن‌بست ایجاد شده در مسیر مذاکره با ایران یک پیشنهاد جدید تنظیم کرده. به نوشته این نشریه، آمریکا به احتمال زیاد از ایران می‌خواهد که برخی از گام‌هایی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود برداشته، متوقف کند. از جمله سانتریفیوژهای پیشرفته را به کار نگیرد و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را هم متوقف کند. دو منبعی که پولیتیکو با آنها گفتگو کرده گفتند که آمریکا حاضر است در مقابل بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را لغو کند. انتشار گزارش پولیتیکو در همین ابتدا با واکنش منفی شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شده. شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای ایران به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش اعلام نشده خبر داده که تا زمانی که دولت آمریکا همه تحریم‌ها را لغو نکند، ایران غنی‌سازی 20% را ادامه خواهد داد. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل هم در توییتی نوشته که برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام نیازی به هیچ پیشنهادی نیست.
آمریکایی‌ها باید تحریم‌ها را لغو کنند. تمام تحریم‌ها رو باید لغو کنن. بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد. اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده اون وقت ما به تعهدات برجامیمون برمیگردیم. یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گرد. این سیاست قطعی است.
این شرط رهبر جمهوری اسلامی در قبال بازگشت کامل ایران به برجام کار را برای دولت حسن روحانی سخت کرده. به ویژه آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا علناً اعلام کرده که بدون بازگشت کامل تهران به تعهدات هسته‌ای‌اش حاضر به برداشتن تحریم‌ها نیست.
موضع این دولت درباره ایران ناامید کننده بود.
در داخل هم منتقدان و مخالفان برجام در چند ماه پایانی دولت 11 بر حملات خود علیه رسیدن به توافق با ایالات متحده افسودند. دیروز فرمانده سپاه در یک سخنرانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیازی به برجام ندارد.
اگر تحریم را بردارند ما یک حرکت ظالمانه از دشمن را خونسا کرده ایم، اما اگر بر ندارند ما کشور را می سازیم، به خودکفایی مطلق می رسیم.
در آمریکا هم مخالفان برجام به خصوص شماری از اعضای کنگره این کشور در هفته‌های اخیر بر فشارهای خود بر دولت جو بایدن برای عدم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران افسودند. در این شرایط هر دو دولت ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق زمان کوتاهی دارند. حدود 1.5 ماه دیگر توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایان می‌رسد و جمهوری اسلامی تهدید کرده که اگر درخواست تهران مبنی بر برداشته شدن تحریم‌ها عملی نشود، به طور کامل اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. از سوی دیگر، در صورت صحت گزارش پولیتیکو، اگر تهران این بار هم با پیشنهاد واشنگتن مخالفت کند، به نظر می‌رسد انجام مذاکرات احتمالی برای احیای برجام عملاً دست کم تا دولت بعدی ایران میسر نخواهد شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده همراه ماست، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، گویا آمریکا قصد داره ظرف یک هفته طرحی برای زنده کردن برجام و گفتگو با ایران پیشنهاد بده. هنوز طرح پیشنهاد نشده، مقامات ایران گفتن باید همه تحریم‌ها برداشته بشه. آیا این خواسته قابل دستیابیه؟
البته مواردی از این طرح پیشنهادی به صورت غیر رسمی منتشر شده، من جمله ظاهراً دولت آقای بایدن موافقت میکنه که جمهوری اسلامی در صورتی که دست برداره از استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و یا غنی‌سازی 20% رو تعطیل بکنه، بخشی از تحریم‌ها رو لغو کنه یا امتیازات بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، ولی زمان ظاهراً به نفع دولتی که باید مذاکرات اصلی رو انجام بدن، یعنی دولت حسن روحانی و دولت کنونی آمریکا آقای بایدن نیست. وقت در حال رسیدن به انتهاست. مهلت 3 ماهه‌ای که جمهوری اسلامی برای تعلیق بخشی از مواردی که در پروتکل الحاقی بوده و اونها مطابق خواسته مجلس لغو کرده بودند و دوباره با یک مهلت 30 روزه و 3 ماهه اونها رو موافقت کردند که حفظ بکنن به نوعی فیلم برداری از مراکز اتمی رو به پایان واقعا، و بعد از اون ما انتخابات رئیس جمهوری داریم در آمریکا و نیروهایی هم در دو سمت این ماجرا هم در داخل آمریکا و هم درون ایران با برداشتن موانع مخالفت میکنن. 43 سناتور آمریکایی هفته قبل از دولت بایدن خواستن که از ورود بدون قید شرط به برجام خودداری بکنه و حالا از زبان سپاه پاسداران و غیره در داخل ایران میشنویم و حرفا در گفته‌ها و انتظارات دولت هم بازتاب پیدا میکنه که تا تحریم‌ها قطع نشن ما داخل مذاکرات نمیشیم. به این ترتیب با توجه به موانعی که وجود داره به نظر میرسه که دست پیدا کردن به یک توافق جامع برای آغاز مذاکرات فعلا بسیار دشوار به نظر میرسه.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردید که در بخشی از این خواسته ها مشخص یکیش غنی‌سازی هستش، 20%، ولی مقامات سپاه اعلام کردن که آن رو متوقف نمی کنن. این خبرها به هر حال خبرهای گفتگو یا مذاکره یا رفع تحریم ها، بخشی از تحریم ها، خبرهایی است که ایران این در حالی داره اتفاق میفته که تهران و پکن به تازگی سند همکاری 25 ساله منعقد کردن آقای تقی‌زاده، اما هنوز همونطور که شما میدونید از مفاد اون چیزی رسمی منتشر نشده. آیا این تصمیمات آمریکا ربطی به این توافق داشته؟
میتونه توافق با این موضوع در ارتباط باشه. گفته میشه که جمهوری اسلامی بیشتر داوطلب بوده که در این وضعیت خاص این توافق رو امضا بکنه. همه میدونن درون ایران ناراحتی‌های بسیار عمده‌ای امضای این توافق ایجاد کرده، بنابراین دولت روحانی هزینه این کار رو داره میپردازه، هم در افکار عمومی و هم به هر حال درون حاکمیت ممکن است مراکزی باشن که با اون روی موافق نداشته باشن. با این حال شاید دولت روحانی و شاید حاکمیت جمهوری اسلامی تصور میکنه با پیش بردن زمان امضای این توافق میتونه روی دولت آمریکا اثر بگذاره، با اونها رو زیر فشار بگذاره، ولی به نظر نمیرسه در شرایط کنونی دولت بایدن بتونه بیشتر از امتیازاتی که تا به حال به جمهوری اسلامی داده یا وعده دادن امتیازات بیشتر به صورت محدود لغو تحریم ها قدم دیگری برداره. ضمن اینکه فراموش نکنیم هر نوع مذاکره بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا با مسائل منطقه‌ای تنگاتنگ گره خورده و مخالفانی در منطقه داره، به این علت که این زمان حساس بدون موافقت محسوس در شرایطی داره پیش میره که زمان تقریبا رو به اتمامه و اگر این پنجره فعلا گشوده بسته بشه به نظر نمیرسه وقتی برای آغاز مذاکرات تا ماه سپتامبر سال جاری بین دو طرف وجود داشته باشه و در این ماه و هفته ها هر حادثه ای میتونه اتفاق بیفته.
مخصوصا که آقای تقی‌زاده ایران نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری هم هست و اینکه مشخص نیست چه کسی بر مسند ریاست جمهوری آینده ایران خواهد نشست. رضا تقی‌زاده در کنار ما بود، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم بریتانیا. همزمان با اعلام افزایش شمار شهرهای قرمز و نارنجی ایران به بیش از 80 شهر، جانشین پلیس راهور ضمن درخواست از مسافران برای خروج از استانهای تهران و البرز از اعمال جریمه 500,000 تومانی از امروز خبر داد. همزمان سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارش جدید منشأ انتقال ویروس کرونا را حیوانی دانسته و احتمال خروج آن از آزمایشگاه‌ها را رد کرد. بیشتر صحبت میکنیم پیش از آن، اما گزارشی از مهیار طهماسبی.
در تلاش برای پیدا کردن منشأ ویروس کرونا، روز گذشته سازمان بهداشت جهانی از انتشار نتایج پژوهشی اولیه در همکاری با دولت چین خبر داد. این پژوهش منشأ بیماری کووید 19 را خفاش می‌داند و می‌گوید بیماری توسط جانوران دیگر به انسان منتقل شده. در این گزارش تأکید شده که نشت این ویروس از آزمایشگاه بسیار بعید است. در حالی که دولت چین پذیرش هر گونه مسئولیتی در زمینه انتشار ویروس کرونا را رد کرده، تأخیر مکرر در انتشار این گزارش سوءظن‌هایی را در مورد تلاش پکن برای مخدوش کردن نتایج پژوهش به وجود آورده است. تدروس آدهانوم، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی، این گزارش را نتیجه پژوهشی جامع خوانده، اما میگوید هنوز سوالات بسیاری بی‌پاسخ مانده‌اند.
در حال حاضر تمام فرضیه‌ها روی میز است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
همزمان با ادامه تلاش‌ها برای یافتن منشأ بیماری و مبارزه با همه‌گیری، رهبران 23 کشور جهان با همراهی سازمان بهداشت جهانی از طرح معاهده‌ای جهانی با هدف مقابله با همه‌گیری‌های آینده می‌گویند. ایده این رهبران روز دوشنبه در قالب مقاله‌ای منتشر شد و امضای آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه را نیز به همراه دارد. در بخشی از این مقاله ضمن هشدار نسبت به بروز همه‌گیری‌هایی در آینده آمده است: باور داریم که ملت‌ها باید در راه رسیدن به معاهده‌ای بین‌المللی تلاش کنند تا برای مقابله با همه‌گیری‌ها آمادگی داشته باشند. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی هم روز گذشته از این معاهده بین‌المللی حمایت کرد.
The time to act is now.
وقت عمل همین الانه. دنیا نمیتونه تا پایان این پاندمی صبر کنه تا برای پاندمی بعدی برنامه ریزی کنه. ما نباید اجازه بدیم خاطرات این بحران کمرنگ شن و مثل همیشه برگردیم سر کار خودمون. تأثیرات اون بر جوامع، اقتصاد، بهداشت و به ویژه برای افراد فقیر و آسیب پذیر بسیار چشمگیره. نمیتونیم کاری رو که قبلا انجام دادیم انجام بدیم و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشیم. ما باید جسورانه عمل کنیم.
We must act boldly.
هدف از معاهده پیشنهادی افزایش همکاری بین المللی در زمینه سیستم های هشدار، مشارکت در داده ها و پژوهش و تولید واکسن و دارو عنوان شده است. ایده این طرح البته تاکنون همراهی چین و آمریکا را به دنبال نداشته. در تحول دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از سرعت بالای واکسیناسیون در کشورش می گوید.
خوشحالم که اعلام کنم حداقل 90% از بزرگسالان این کشور تا 19 آوریل، یعنی فقط تا 3 هفته دیگر، واجد شرایط واکسیناسیون خواهند بود، چرا که واکسن کافی در اختیار خواهیم داشت. اکثریت غریب به اتفاق بزرگسالان مجبور نیستید تا اول ماه مه صبر کنید. 19 آوریل واجد شرایط دریافت واکسن خواهید شد.
در ایالات متحده تا کنون بیش از 146 میلیون دوز واکسن تزریق شده و برنامه واکسیناسیون شهروندان با سرعت در حال انجام است. شرکت مدرنا، یکی از سه تأمین کننده اصلی واکسن‌های آمریکا، اعلام کرده که تا کنون 100 میلیون دوز واکسن کرونا تولیدی خود را به ایالات متحده فرستاده و محموله دوم 100 میلیون دوزی را تا 2 ماه دیگر تحویل خواهد داد. روز گذشته سخنگوی دولت ایران هم از قطعی شدن قرارداد 21 میلیون دوز واکسن خبر داد.
ما از این 42 میلیونی که اقدام کردیم 21 میلیون دوز واکسن امروز قطعی شده و هر روز هم داره به اینها اضافه میشه. البته من توضیح بدم، برنامه تحویل این واکسن ها لزوماً با توافقات قبلی و وعده تولید کننده ها و تامین کننده ها منطبق نشده.
این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران تا کنون تنها 695 هزار دوز واکسن وارداتی در شبکه بهداشتی کشور توزیع شده و از این میان تنها کمی بیش از 161 هزار دوز واکسن تزریق شده است. در حالی که برنامه واکسیناسیون در کندترین حالت ممکن پیش می رود، با شیوع گونه جهشیافته ویروس کرونا در ایران و افزایش 47% سفرهای نوروزی نسبت به سال گذشته، مقامات نسبت به احتمال افزایش ابتلا و مرگ و میر در کشور هشدار می دهند. اینجا در اهواز ماشین های حمل جنازه با هدف هشدار و اخطار در خیابان ها رژه می روند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
حسن نایب هاشم در کنار ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر نایب هاشم، یکی از بحران‌های جدید جهانی توزیع ناعادلانه واکسن کرونا است. رهبران جهان پیشنهاد یک معاهده بین‌المللی را ارائه کردند با هدف مقابله با همه‌گیری‌های آینده. الان جهان در بحرانه، الان باید چه کرد؟
با سلام و درود به شما و بینندگان شما، هم که شما می‌فرمایید این معاهده که قرار به صورت یک قطعنامه بعداً تصویب بشه در ماه اردیبهشت خرداد ماه، تمام کشورهای دنیا رو هنوز در بر نمیگیره. مهمترین کشورهای شاید تولید کننده واکسن مثل آمریکا، روسیه، چین رو در بر نمیگیره. امیدواریم که موفق بشه این معاهده صورت بگیره. اون چیزی که باید همه باهاش مبارزه کنیم ملی گرایی واکسن، یعنی اینکه ما میبینیم که کشورها قراردادهای دو جانبه میبندن با شرکت‌ها و خب شرکت‌ها بر مبنای سود خودشون گاهی اوقات و کشورها بر این مبنا که هر چه زودتر بنا به مسائل سیاسی خودشون واکسن رو در سریع در دست بگیرن، مثل مثلا اسرائیل در ماه‌های پیش، هفته‌های پیش، خب واکسن رو قیمت گران‌تر ممکنه بخرن، و در اون طرف مثلا اتحادیه اروپا که سعی کرد واکسن رو ارزان‌تر بخره و در مراحل در واقع چانه زنی روی این مسئله بود عملاً عقب افتاد. چیزی که باید باشه با این ناسیونالیسم باید همه مبارزه کنن، به خصوص تمام سازمان‌های غیر دولتی مدافعان حقوق بشر، و از طرف دیگه باید سعی کرد که این واکسن‌ها هر چه بیشتر در اختیار سازمان بهداشت جهانی که سازمان عینی‌گرا و بی‌طرف هست قرار داده بشه، که اونا از طریق همون سیستم کوواکس که دارن در تمام جهان با توجه به اولویت‌های علمی توزیع بکنن.
به سازمان بهداشت جهانی اشاره کردید آقای دکتر، گزارشی داده که نشر ویروس کووید از آزمایشگاه بسیار بعید به نظر میرسه. این گزارش به تازگی منتشر شده. چین همواره پذیرش هرگونه مسئولیتی در این زمینه رو رد کرده، اما وزیر خارجه آمریکا به تازگی در مورد روش و روند این تحقیقات و به خصوص مشارکت دولت چین در تنظیم نتیجه گیری پژوهش ابراز نگرانی کرده. با این ابهامات جهانی چه باید کرد؟
خب میدونید که به هر حال روال سازمان ملل و سازمان‌های تابعه اون مثل سازمان بهداشت جهانی به این صورت هستش که با کشور مورد رسیدگی باید وارد تعامل بشه و به هر حال نظرات اون رو بدونه و تضمین بکنه. حتی در مورد گزارش حقوق بشری ایران که آقای جاوید رحمان تعیین میکنه از مدت بیشتر اختیار جمهوری اسلامی قرار میده که اگه ملاحظه‌ای داره نسبت به اون اعلام بکنه. برای این رویه سازمان‌های جهانی است. هرچند خب می‌بینیم در چین از ابتدا در این حال که خب حرکت‌های مثل دادن ژنوم ویروس به تمام جهان رو حرکت مثبتی بود انجام داد، ولی که می‌دونیم که در اول لاپوشانی می‌کرد و در الان در این روندی که بود به تأخیر انداخت سفر این هیئت علمی رو به چین، و بعدش هم مدت‌ها طول کشید، مدتی بعد از پایان این سفر مدتی بیش از معمول طول کشید تا گزارش امروز منتشر بشه. به هر حال این روال طبیعی نیست و خب قطعا در خلال روزهای آتی، هفته‌های آتی باید مورد پیگیری بیشتر قرار بگیریم. موضوع
این پیگیری بعد از سوی کجا انجام میگیره آقای دکتر؟
توسط تمام افرادی که کارشناس هستند، توسط تمام کشورها، توسط سازمان‌های غیر دولتی و به خصوص شما اصحاب رسانه که در این مورد بسیار پیگیر هستید. ما می‌بینیم که هر روز کنفرانس خبری داره سازمان بهداشت جهانی و خبرنگاران مختلف از جاهای مختلف، هر روز که نه هر هفته چند بار این کنفرانس‌های خبری هست و کاملاً موشکافانه مسائل رو می‌پرسن و طرح می‌کنن و خواهان دقت در این قضیه هستن، و هر کدوم از ما به سهم خودمون، حالا ما که به هر حال تو عرصه پزشکی تو عرصه حقوق بشر کار میکنیم، در این رابطه باید حتما پیگیری لازم رو داشته باشیم.
حسن پاشه ما رو همراهی کرد، پزشک و فعال حقوق بشر موقع اتریش.
ممنون از شما.
اما شیوع ویروس کرونا در افغانستان هم باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده و تعداد زیادی از مردم بیکار شدند. بسیاری از این افراد حالا به تولید مواد مخدر روی آوردند. در بهار و تابستان که فصل برداشت خشخاش است، کارگران فصلی و حتی کودکان برای کار به مزارع خشخاش می آیند. با وجود تلاش دولت و جامعه جهانی برای جلوگیری از تولید تریاک، این تجارت پرسود همچنان در افغانستان حرف اول را می زند. گزارشی ببینیم در این مورد.
در این دشت پر از گل میلیون ها دلار در انتظار تیغ کارگران است. فصل برداشت خشخاش در استان شرقی ننگرهار در افغانستان رسیده و حتی پای کودکان افغان را نیز به این مزارع کشانده. قبل از طلوع آفتاب کارگران افغان برای تأمین معیشتشان مشغول جمع کردن شیره خشخاش می شوند. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. این کشور بیش از 80% از خشخاش جهان را تولید می کند و امروز صدها هزار شغل در افغانستان وابسته به این صنعت است. با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها از بین رفت و تعداد زیادی از مردم افغان بیکار شدند و حالا به این تجارت روی آوردند.
خوش بعد اینم هست.
ما میدونیم که خشخاش خطرناکه، ولی پرورش میدیم تا مشکلات مالیمون رو حل کنیم. شغل‌ها از بین رفته و ما هم مجبوریم خشخاش پرورش بدیم.
روز راست خاص کار روزگار نیست دیگه، خاطرمون رو در کار.
در مزارع خشخاش کشاورزان در بهار و تابستان که فصل برداشت است از کارگران فصلی کمک می‌گیرند. امسال با شیوع ویروس کرونا کارگران کمتری توانستند به این مزارع سفر کنند و با بسته شدن مدارس حالا کودکان و دانش آموزان هم برای کار به اینجا آمدند. با وجود تلاش دولت و جامعه جهانی برای جلوگیری از تولید تریاک، این تجارت پرسود افزایش چشمگیری داشته. اینجا حرف اول را مواد مخدر می‌زند و هم دولت و هم مخالفان دولت از جمله طالبان از این تجارت سود زیادی می‌برند.
خشخاش همه جا کاشت میشه، حتی نزدیک ایستهای پلیس، به خاطر بیکاریه. تو قرنطینه شهر تعطیل شده بود و مردم چاره ای نداشتن جز اینکه برن خشخاش برداشت کنن.
طالبان با گرفتن مالیات از کشاورزان و قاچاقچی‌ها سهم بزرگی در تولید و تجارت مواد مخدر دارند. آنها حتی کارگاه‌های تبدیل تریاک خام به هروئین و مورفین را اداره می‌کنند. این مواد به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان صادر می‌شود. در 10 سال گذشته جوامع بین‌المللی میلیاردها دلار برای مقابله با تجارت مواد مخدر هزینه کردند. یکی از این برنامه‌ها تشویق کشاورزان به کشت محصولات پرسود دیگر مانند زعفران است. اما این تلاش‌ها موفقیت چندانی نداشته و این تجارت پرسود و خطرناک همچنان ادامه دارد.
سریال گاندوی 2 که تاکنون 10 قسمت از آن از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، همچون گاندوی 1 با واکنش‌های گوناگون انتقادی روبرو شده. فرج سرکوهی ما رو همراهی می‌کنه، نویسنده و منتقد ادبی، تا نگاهی داشته باشیم به این سریال. آقای سرکوهی، این سریال از منظر ارزش‌های ساختاری و هنری چگونه ارزیابی میشه؟
این دستر سریال به اصطلاح چی میگن ساختار نداره و ارزش‌های هنری هم درش نیست. من البته هم اون گاندو 1 رو دیدم، هم این 10 تا بخشی که شما میگین، و واقعا شکنجه است، نه حالا به دلیل مسائل سیاسی که درش مطرح میشه یا اتهامات احمقانه که زده میشه و اینا، بلکه آدم به فکر میکنه که چقدر میشه در اینا آمدن از یک سریالای آمریکایی تقلید میکنن که نمیدونم همه جا رو با دوربین‌ها کنترل میکنن، داده میدونم اینا جاسوسی و ضد جاسوسی و اینا، اما اینا واقعا نرفتن این کارگردانش، فیلم نویسش، این سریال ها رو که همین سریال های معمولی، حالا ارزش های هنری که بزنیم کنار، همین ژانر به اصطلاح فیلم پلیسی، فیلم جاسوسی، فیلم جاسوسی رو ببینن، یکی از ذریات بگیرن. واقعا در این مثلا سریال شما هیچ پس زمینه ای نمیبینید، شخصیت سازی ها بسیار کلیشه‌ای مضحک هست، نمیدونم یه بازجویی داریم که میشینه یه جمله یاد گرفتن از فیلم آمریکایی که هر چی شما بگین اینجا ضبط میشه، در دادگاه میتونه ازش استفاده بشه، ولی در اون فیلم سریال آمریکایی وکیل اون یارو هم بالا دستش نشسته و بعدم بیننده میدونه که شکنجه نمیکنن تو زندانا. ما که هممون میدونیم شکنجه میکنن، اصلا در قانون ایران تعزیر وجود داره، یعنی شلاق زدن وجود داره، قانونیه. بعد نمیدونم یه مش آدم خوب هستن که همه نهایت ولایی هستن، در خونه های سنتی زندگی میکنن، همسرانشون مادرانشون هم سنتی هستن، و بعد همه آدم بدها یا روزنامه نویسن یا روشن فکرن یا متخصصن، یعنی در جامعه ایرانی در واقع هر کسی که درس خونده عامل نفوذی هست و هر کسی که درس نخونده و اینا. و بعد بازی های بسیار بد، حتی از هنرمندایی که قبلا هنرمندای خوبی بودن مثل آقای دانشفرنگ که خب این هنرمند خوبی بود، اما حتی اصرار داره که بد بازی کنه، انگار که بهش تحمیل کردن حقیر گذاشتن که تو برو بازی کن، اونم خیلی داره بد بازی میکنه. حالا این البته بیشتر میخوام اینطور که گفتم از نظر سیاسی مطرح است، به خصوص که در نزدیک به دوره انتخابات اینو با عجله سرهمبندی کردن که پخش بکنن که اون جنا رو بکوبند و رقابت های جنایی و در واقع میتونه بگیم یکی از اون فیلم های امنیتی است که ساختن.
آقای سرکوهی، حضور نیروهای فیلم‌های امنیتی اشاره کردید، حضور نیروهای امنیتی در سینما و سریال سازی چه تأثیری بر فضای هنری ایران داره؟
ببین اینا از آغاز هم شروع کرده بودن به فیلم امنیتی ساختن که از اون بایکوت مخمل با فیلم بایکوت مخمل با شروع شد، اما در دو دهه اول جمهوری اسلامی فیلم سازان معتبری هم بودن در ایران که برعکس سانسورها فیلم می ساختن، فیلم خوبی هم می ساختن یا مثلا سریال های خوبی می ساختن، ولی در این دو دهه اخیر در واقع همه چیز به انحصار نیروهای امنیتی در اومده. وزیر اطلاعات هم چند وقتش در مصاحبهش گفتش که ما سرمایه‌گذاری می کنیم خیلی از فیلمایی هم که گفت اسپورت فیلم ها یا مانکن در مسئله اوج مال سپاه پاسداران مسئله شهید آبادی و غیره. این می تونیم بگیم که در اینها در واقع عرصه سریال سازی و سینما سازی در انحصار نهادهای اطلاعاتی گذاشتن و اونها بر اساس یک کلیشه هایی که بسیار مضحک هست، باورپذیر نیست، مردم قبول نمی کنند و بعدم با خودش در تناقض هست، هر و اصلا هر صحنه‌اش با صحنه دیگه در تناقض هست، تصاویر مضحکی از مخالفین خودشون به دست میدن، تصاویر بسیار ایدئالیزه شده از خودشون به دست میدن و بر اساس یه سری مؤلفه های واقعا میتونیم بگیم کلیشه ای مبتذل که مهم ترین خصلت یعنی باورپذیری یک اثر هنری یک داستان هم درونی فیلم هایی میسازن و در واقع شاید اون آغاز یه تأثیراتی هم داشت، پیام هایی رو منتقل میکرد، اما به تدریج اینقدر مبتذل شده که تبدیل شده به دکون راندخاری.
فرج سرکویی همراه ما بود، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما
همزمان با ادامه سرکوب خشونت بار معترضان میانماری به دست ارتش این کشور، خبرگزاری رویترز از افزایش قربانیان به بیش از 500 تن خبر داده. دبیرکل سازمان ملل از ژنرال های میانمار خواسته دست از کشتن و سرکوب معترضان بردارند. در همین حال بخشی از معترضان با انباشته کردن کیسه های آشغال در خیابان های پایتخت شیوه جدیدی از اقدامات اعتراضی مسالمت آمیز را به نمایش گذاشتند. مهران کریمی گزارش می دهد.
شهرهای بزرگ میانمار در روزهای اخیر صحنه اعتراضات خیابانی علیه حکومت نظامیان بوده است. اعتراض به کودتا،
دست زدن به خشونت که ثبات و امنیت را مختل می کند غیر قابل قبول است.
خیابانهای شهر یانگون انباشته از زبان شده است. نوعی نافرمانی مدنی علیه نظامیان از طرف معترضین. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراضات خیابانی این هفته تا به اینجا بیش از 500 قربانی غیر نظامی داشته است. در بین کشته شدگان کودک هم گزارش شده است. در بعضی تصاویر شهروند خبرنگاران از خیابان شهر رانگون نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین برای مقابله با کیسه‌های شن استفاده می‌کنند. شمار زیاد قربانیان جامعه بین‌المللی را بهت زده کرده است. در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها ایالات متحده آمریکا روابط تجاری‌اش را با میانمار تعلیق کرد. این اقدام به دنبال ادامه سرکوب خونین معترضان در این کشور اتفاق افتاد. کاترین تای، نماینده تجاری آمریکا، رفتار نظامیان در میانمار را بهت‌آور توصیف کرده است.
تا زمانی که یک دولت دموکراتیک به قدرت باز نگردد، آمریکا روابط تجاری خود را در چارچوب توافقنامه تجاری سال 2013 با میانمار تعلیق خواهد کرد.
پیشتر هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضین واکنش نشان داده بود.
اسفباره، واقعا ظالمانه است. به من گزارش شده تعداد زیادی از مردم بی دلیل کشته شدند.
اعضای اتحادیه اروپا در پی شدت گرفتن خشونت نیروهای امنیتی به دنبال گسترش تحریم‌ها علیه میانمار هستند. همزمان با تشدید سرکوب و افزایش تلفات غیر نظامی، ارتش میانمار در مناطق مرزی شرق و شمال کشور با گروه‌های شبه نظامی درگیر شده است. ده‌ها گروه مسلح کنترل بسیاری از نواحی مرزی این کشور را در اختیار دارند. اکثر آنها بر سر آتش‌بس با دولت پیشین میانمار به توافق رسیده بودند، اما در ماه‌های گذشته کودتای ارتش باعث شده تا آتش‌بس شکننده شود. حالا به دنبال ناآرامی‌ها، نگرانی در مورد بروز جنگ داخلی در میانمار افزایش پیدا کرده است. روز یک شنبه ارتش میانمار مواضع یکی از این گروه‌های مخالف در نزدیکی مرز با تایلند را بمباران کرد. به دنبال بالا گرفتن تنش، روستانشینان این مناطق در هر دو کشور به حالت آماده باش در آمدند. حملات هوایی ارتش بر ضد یکی از بزرگترین گروه‌های شورشی به نام اتحادیه ملی کارن موجب تشدید نگرانی از جنگ داخلی تمام عیار شده است. بسیاری از معترضین طی فراخوان‌هایی از گروه‌های شبه نظامی مخالف دولت نظامیان خواستند که با آنها متحد شوند. ارتش میانمار آبان ماه گذشته نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را باطل اعلام کرد. آنگ سانگ سوچی رهبر حزب اتحادیه ملی دموکراسی با کسب 83% از آرا در انتخابات پیروز شده بود، اما ارتش پیروزی او را نپذیرفت و خانم سوچی را به تقلب در انتخابات متهم کرد. چند ماه بعد ارتش میانمار با انتشار بیانیه‌ای رسما اعلام کرد که کنترل کشور را در دست گرفته است و قدرت را به مینگ آنگ هیلینگ فرمانده کل ارتش میانمار منتقل می‌کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران که مهیای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی می شود در ورزشگاه آزادی و بدون حضور تماشاگران با نتیجه 3-0 بر سوریه غلبه کرد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می کنیم، خبرنگار ورزشی مقام دانمارک. مهدی، بازی چطور بود؟
درود رویا. در دوران کرونا تیم ملی فوتبال ایران 3 بازی برگزار کرده با سرمربیگری دراگان اسکوچیچ و هر ستا رو برده. از این لحاظ خب جالب توجه، کسب پیروزی، افزایش روحیه و هماهنگی بیشتر. اما در دیدارهای تدارکاتی مسئله مهم هدف گذاریه و همونطور که در خبر هم اشاره کرد، ایران برای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی حاضر میشه. مقابل بحرین و عراق باید شکست‌های دور رفت رو جبران کنه. سوریه طبیعتاً در مقایسه با بحرین و عراق نمیتونه حریف سرسختی باشه. همین پیش از بازی با ایران 3 گل هم از بحرین خورده بود. عراق هم تیم بسیار قدرتمندیه و حتی در این مسابقه برای دقایقی دیدیم که از لحاظ تاکتیکی سوریه بهتر و منسجمتر از تیم ایران عمل میکرد. حتی یه بار توپو به تیر دروازه زدن، اگر مهاجمین اصلیشون بودن شاید بازی رو هم میبردن، در واقع شاید گل هم میزدن. ولی مسئله اینه که بازی تدارکاتی برای همینه، یعنی مشخص شدن نقاط ضعف و برطرف کردن اون در مسیر پیش رو.
مثلا اسکوچیچ خیلی نگران خط دفاعی بود در این مسابقه، آیا حضورشون رضایت بخش بود؟
به نظر نمی رسید، یعنی این ناهماهنگی وجود داشت در غیاب مرتضی پورعلی گنجی که به خاطر اینکه در چین نتونست به ایران بیاد با توجه به محدودیت‌های رفت و آمد، و سوریه تونست فشار بیاره رو خط دفاعی. البته بازیکنان با تجربه‌ای در قلب خط دفاعی هستند، ولی خب مثلا دیدیم در سمت راست برای اولین بار از جعفر سلمانی استفاده کرد که به نوعی غریبگی میکرد با ترکیب تیم ملی، طبیعی هم بود در اولین بازی خودش. این تغییرات باید ببینیم در نهایت 4 نفر اصلی چه کسانی هستند تا نفراتی که در ترکیب اصلی قرار میگیرن یک بار محک بخورن پیش از این که ایران در رقابت‌های متمرکز دور مقدماتی حضور پیدا کنه.
خط هافبک چطور بود مهدی؟ بازیکنان خط میانی تا چه اندازه در انجام وظیفه‌شون موفق بودن؟
به نظر میرسه که در واقع شاید پر انتقادترین خط تیم ملی فوتبال ایران همین خط میانی بود. خب تغییرات زیادی اتفاق افتاده، جهان بخش نبود، سامان قدوس نبود، سعید عزت اللهی دعوت نشده، علی کریمی مصدوم بود، روی نیمکت بود، قلی زاده نمایش خوبی داشت اما احسان آج صفی کاپیتان تیم ملی از آمادگی آرمانی به دور، احمد نوراللهی در پست غیر تخصصیش داره بازی گرفته میشه ازش، و اگر تیم ملی ایران خط میانی رو مقابل سوریه از دست بده طبیعتاً حفظ این خط در برابر تیم قدرتمندی مثل عراق بسیار دشوارتر خواهد بود.
و عملکرد مهاجمان تیم ملی رو چطور ارزیابی می‌کنی؟
نکته روشن تیم ملی فوتبال ایران خط حمله‌شه. مهاجمینی که در اروپا بازی می‌کنن در صدر جدول گلزنان لیگ‌های مختلف قرار دارن، شرایط خیلی خوبی دارن. دیدیم که آزمون گل زد، تارمی فوق‌العاده بود، پاس گل داد، کریم انصاری فرد هم تو همون دقایق کوتاهی که اومد گل بسیار زیبایی به ثمر رسوند. خط حمله شرایط خوبی داره، منتها خیلی مهمه که خطوط پشت سر اونها با انسجام بیشتر و هماهنگی بیشتر در مرحله مقدماتی جام جهانی حضور داشته باشن که دیدارهای فوق‌العاده سختی خواهد بود. ولی در مجموع باز باید اشاره کرد که پیروزی‌ها دلچسبن توی این شرایط. به هر حال مردم نگاه میکنن، لذت میبرن، یه پیروزی دیگه تیم ملی فوتبال ایران به دست آورد. اما بسیار مهمه که با تدارکات بهتر، پشتیبانی بیشتر و حضور همه ستاره ها، با ترکیب اصلی و کامل، تیم ملی ایران با تمام قوا به مسافه بحرین و عراق بره تا بتونه شکست های دور رفت و جبران کنه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
دامپزشکان باغ وحشی در استرالیا یک کوالای 6 ماهه بی‌سرپرست را از جنگل نجات دادند. مادر این کوالا بر اثر حمله یک سگ وحشی جان خود را از دست داده بود. حالا تیم دامپزشکی این باغ وحش سعی دارد این کوالا را برای زندگی در حیات وحش آماده کند. گزارش این کوالا را با هم ببینیم.
اسم این کوالای کوچک 400 گرمی مینی است. تیم دامپزشکی باغ وحش اوپن رنج بریبی او را بعد از کشته شدن مادرش در جنگل‌های استرالیا پیدا کرده. مینی 6 ماهه وقتی به باغ وحش رسید وضعیت جسمیش بسیار وخیم بوده. در این سن کوالاها برای زنده ماندن به شدت به حمایت، گرما و ایمنی کیسه مادرشان وابسته هستند. آنها برای ادامه زندگی به شیر مادرشان احتیاج دارند. در این دوره هر از گاهی از کیسه مادرشان بیرون آمده و تا روی شانه مادرشان بالا می روند.
اون خیلی خوب داره رشد می کنه و وزنش زیاد شده. در چند روز گذشته 25 گرم وزن اضافه کرده. این درست همون چیزیه که ما می خواهیم.
این دوره از زندگی کوالاهای کوچک خیلی حیاتی است. آنها با بیرون آمدن از کیسه مادرشان بدن خود را به زندگی در حیات وحش تطبیق می دهند. روده های آنها کم کم به غذاهای گیاهی و باکتری های مفید عادت می کند تا برای زندگی معمولی در طبیعت و خوردن برگ درختان آماده شوند. پرستار تیم دامپزشکی برای مراقبت از مینی از یک کیسه پشمی جایگزین، مکمل شیر معمولی و دستگاه اینکوباتور استفاده می کند. دستگاه اینکوباتور رطوبت لازم برای بدن مینی را تأمین می کند. مینی روزها در این دستگاه است و شبها به خانه پرستار می رود.
حالش خیلی بهتره و شبا هم خیلی فعاله و زیاد سر و صدا میکنه. به خاطر صداهایی که ایجاد میکنه نمیتونم زیاد بخوابم، ولی یک کوالای فعال نشونه خوبیه.
مینی برای زندگی در حیات وحش باید حدود 3 تا 4 کیلو وزن داشته باشد. این وزنگیری حدود 12 تا 18 ماه طول میکشد. باقی وحش اوپن رنج وریبی همچنان به پشتیبانی های پزشکی خود ادامه می دهد تا مینی برای زندگی در حیات وحش آماده شود. آنها قصد دارند دوباره مینی را به جنوب غربی ویکتوریا جایی که او را پیدا کردند بازگردانند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.